أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در جایی که کون المدیون مؤثرن او مماتلن و امکان استیفاء دین هم برای دائن وجود نداره. مرحوم صاحب و رضوان الله علیه فرمودن خب اینجا حج واجبی چون استطاعت نمیاد، و همین کلام رو از مرحوم صاحب جواهر و صاحب مدارک نقل کردیم. نظر همینه و اعلام محشین عربه هم نظری غیر از این نداشتن. تنها مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه حاشیه‌ای داشتن و در تغییرات بحثشون هم عنوان فرمودن که نخیر، در اینجا باز هم راه برای استطاعت هست. اگر شخص مدیون، مماطل یا مقصر حتی، راه بسته نیست برای حج رفتن، من به هر حال امکانی دارم پیش او گیر کرده، از این امکانم میتونم استفاده کنم. این مقصره، خب ببینم اگر مستحق زکات هست، از یک کسی که زکات به عهده‌شه بابت او پول میگیرم، بعد دین خودم رو حساب میکنم و عکه میرم، یا قرضم رو میفروشم، دین به اصطلاح بیع دین میفروشم، این نمیده، یه بیع کردن کلوف شرخری به قول معروف، معروف اینا به شرخر به اصطلاح میفروشم به قیمت کمتر، بره از حلقومش بکشه بیرون، من پولم رو گرفتم و مکم رو میرم. یا نه، مؤجله، سر یک سال من باید به اصطلاح پول به دستم برسه. خب 6 ماه مونده، 8 ماه مونده، قشنگ حساب میکنن تو بازار، دقیقم حساب میکنن، خیلی پاکیزه، میگن اینقدر کم میشه از چک، این پولش رو بگیر برو سراغ کارت، من مکم رو برم. ایشان میفرمایند، دیروز عرض کردیم، میفرمایند با توجه به این که لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، سبیل الالحج بالقدرت العقلیه ولو به تسکع، حتی تعبیر و چیزی که ایشون داشتن ولو به تسکع، منتها این ذات و راحل است، هر توانی که میتواند صرف کند در این راه، این محقق استطاعته. مهم اینه، یعنی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه تفاوتش با مرحوم صاحب عروه این است که مرحوم صاحب عروه میفرماید شخص در صورتی که این مدیون به اصطلاح بازل نباشه و دین مؤجل باشه، یا مدیون مماطل در این فروض، امکان استیفاء دین وجود نداره و نفس امکان استیفاء رو مرحوم صاحب عروه محقق استطاعت میدانست. خب یادمون نرفتی که امکان محقق استطاعت بود، اینجا چنین امکانی وجود نداره. آقای خویی میفرمان نخیر، بازم چنین امکانی وجود داره، ولذا بر مبنای خودشون که این امکان صرف توان داشتن که من ولو با جد و جهد به این پول برسم، با مقدم چینی به این پول برسم، من مستطیعم، و وقتی این استطاعت آمد، اینجا بیع دین میشه واجب، نه مستحب که اگر این کارو کردم، صاحب عروه میگه اگر این کارو کردم، نه، واجب. بنده دینی دارم که نمیدن و در اینجا خب اگر اون پولی که بابت فروش این دین به من میرسه کافی هست برای حج، من باید اقدام کنم و حج برم. این پول مدتدار، چک مدتدار رو بفروشم به قیمت کمتر، واجب است بفروشم و مکه برم. این فرمایش آقای خویه. فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه، لعل اشکال ایشون به مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه وارد باشه، اما به ما وارد نیست، قدرت خداست دیگه. چرا؟ برای اینکه مرحوم صاحب عروه کسی است که قبلا عرض کردیم ایشون عنوان می‌فرمایند که امکان استیفاء دین، خاطرتون هست در موارد قبل، امکان استیفاء ولو به ترافع، ولو به اعانت از ظالمین، استعانت از ظالمین، ولو به مطالبه قبل از رسیدن اجل دین، این استطاعت محققه. اگر امکان استیفاء دین دارد استطاعت محققه، و چون استطاعت محققه این امکان تبدیل به وجوب میشه، یعنی وجوب ترافع، وجوب استعانت ظالم. خاطرتون هستی که آقای حکیم هم موافق بود با همین. طبق این نظر آقای خویی در اینجا برای مرحوم صاحب عروه‌ای که در مسئله این رو مطرح می‌فرمایند که اگر این آقا باذل نبود یا دین مؤجل بود یا مؤثر بود این آقای مدیون، این امکان فراهم نیست. آقای خویی در اینجا تصویر می‌فرمایند که این امکان به این وجه فراهم است، صاحب عروه‌ام باید بپذیره. یعنی واقعا چون بیع دین صحیحه، بیع دین صحیحه، و عرضم به حضورتون که در این موارد تعجیل هم مبلغ کم کنیم اونم صحیحه، آقایون تجویز میکنن، خود صاحب عروه‌ام در جای خودش میفرماید. خب وقتی این کارو میتونه بکنه امکان استیفا فراهم میشه، منتها یه مبلغ از دین کم میشه، درست؟ خود آقای خویی هم که میفرماید اگر این مقداری که کم میشه ضرر هست، یستقو فی موردهی از ضرر، یا حرجی هست برای این، به مقتضای لا ضرر و لا حرج برداشته میشه. اینجا نه، اما جایی که نه حرجی نیست، نرخ خوبی هم هست تو بازار، اتفاقا انصاف هم به خرج میده در این مورد، خیلی هم از من کم نمیکنه، اینجا این امکان فراهم میشه. امکان که فراهم شد استطاعت میاد، ولذا فرمایش مرحوم آقای خویی ولو خیلی همچین با چشمه عجیب غریب نگاه میشه، نه دور از آبادی نیست، این اشکال میخوره به فرمانش مرحوم صاحب عروه رضوان الله علیه. صاحب عروه امکان استیفاء دین را کافی در تحقق استطاعت میدانه، اینجا همین امکان را آقای خویی راه نشون میده، میگه این راه هم هست، یه امکان اینجوری هم هست. اما به نظر ما، یعنی بر مبنای ما، اشکال مرحوم آقای خویی وارد نیست. چرا؟ برای اینکه مسئله که ما در اینجا داریم مثل همون چیزی که نائینی فرمود، خاطرتون هست، مرحوم آقای بروجردی فرمود که ما در اینجا در همون موارد به اصطلاح جایی که شخص مماطل باشه و بعد استیفاء دین احتیاج به ترافع به حاکم شهر یا استعانت حاکم جور داشته باشه، اینجا مرحوم میرزا چی فرمود؟ فرمودن نه، این تحصیل استطاعته، این امکان الان حاصل نیست، این امکان بله وجود داره، من برم چلو ممکنه به نتیجه برسم، اما به نتیجه برسم پول دستم بیاد استطاعت حاصل میشه، اما این تحصیل استطاعته، تحصیل استطاعتم واجب نیست. اینجا هم بیع دین کمتر از اون ترافع که نیست، ترافع شاید زحمتش کمتر باشه از بیع دین، حالا کمتر باشه یا نباشه تحصیل استطاعته. مثل مرحوم میرزای نائینی یا آقای بروجردی که میگن مطالبه بکنه از شخص مع کون المدیون باذلن، مطالبه تحصیل استطاعته. مثل صاحب جواهر بذل اون شخص رو، بذل مدیون رو میگن قبولش تحصیل استطاعت. یادتون هست که قبول رو گفتن نمیشه واجب باشه. خب اساس این حرف چی بود؟ اساس رو تکرار کردیم، مختصر تکرار میکنیم. اساس حرفم این است که ما اون چه در استطاعت نیاز داریم قدرت فعلی بر زاد و راحل است. این قدرت فعلی الان حاصل نیست، در مثل مثالی که آقای خویی میزنن، من الان قدرت بالفعل بر تهیه زاد و راحله ندارم، باید برم قرضم رو مشتری پیدا کنم بفروشم، بعد این زاد و راحله حاصل میشه، مشتری بالا پایین پیدا بشه. ولذا اینجا حتی با شرای ارزی که دارم تفاوت میکنه. شرای ارز عرض کردم دیروز این، بله اگر شرای ارز در حالت رکوده ته روش گذاشتن مانع داره، او همینجوره. اما از زمینی هست الان هم زمین رونق داره، اینجا هم همه میان زمین بخرن تا لب تر کنم زمین رو بردن، اینجا پول تو جیب من با زمینی که قبالش رو دارم هیچ فرقی نمیکنه. قدرت فعلی هست. حاکم هم عرفه، عرف هر کجا قدرت فعلیه دید استطاعت فعلیه محققه. اما اگر قدرت فعلیه نبود امکان قدرته. خوب عنایت بفرمایید، این میشه قدرت بالقوه. این بالقوه است، این بالقوه رو من باید بالفعلش کنم. بالقوه به فعل کردن من تحصیل الاستطاعه که برهوم میرزا میفرماید. اینجا مادام که اون پول دست من نرسه استطاعت نمیاد، صرف امکانش محقق استطاعت نیست. ولذا استطاعت نیامده هرچی وجوبش نمیاد. وجوبش که نیامد، این که ما بگیم بیع دین واجب میشه و امس از کجا واجب بشه؟ مقدمه نیست. مقدمه برای ذل مقدمه است که خود ذل مقدمه واجب نیست. چجور ترشوهی وجوب بکنه؟ این فرمایش مرحوم آقای خوئیست. بنابراین برای اینکه حق این فرمایش ادا بشه، این است که انصافش این است که این فرمایش به مرحوم صاحب عروه، به مرحوم آقای حکیم، همه اعلامی که در اونجا صرف امکان استیفاء دین رو کافی دانستن در تحقق استطاعت، این اشکال وارد میشه. چون ایشون کاری نمی کنه، راه جدید برای امکان نشون میده. اون آقایون توجه به این امکان نداشتن، ایشون فرمان نه این امکانم هست به قول معروف. کاری که برهم آقای خوی میکنه اینه. البته این بیان فقط خاص ایشونه دیگه، هیچ کدام از محشین عربه یا اعلامی که شرح کردن اینجا صحبتی از این موضوع نفرمودن. اما راهیست عرض کردن این اشکال بر مرحوم صاحب عرفه به نظر ما وارده، اما بر مبنای ما این اشکال وارد نیست. و فرمایش میرزا، آقای بروجردی، مرحوم آصف الحسن، اعلامی که داشتیم، آصف عبدالهادی شیرازی، آصف احمد خونساری، این بزرگان اون مبنایی که داشتن عیناً بر همون روال در اینجا هم جاری هست. مطلب دیگری مرحوم صاحب عروه دارند در آخر بحثشون. ایشون می‌فرمایند که بعد از این که ایشون مطالبه رو واجب گرفتن در دین، در همین فرمایش اخیرشون که داشتیم که فرمودن این در صورتی که مدیون بازله و من هم میخوام مطالبه بکنم، دین معجله به قول معروف، خب من مطالبه کنم سر چهار ماه این مدیونی که هنوز محل داره وقتش مونده میده یا نمیده؟ ممکنه نده. وجوب مطالبه مطلقه، یعنی من واجب هست برم تلفن بردارم یا برم در خونش بگم آقا پول منو بده سر چهار ماه، این وجوب اینه. مرحوم صاحب عروه یه نکته‌ای دارد، میفرماین اگر وثوق دارد، وثوق داره که در اینجا عرضم به حضورتون که این شخص با مطالبه من پول رو میده، مطالبه واجب میشه. ولذا اگر به اصطلاح احتمال امتناع میده، حالا احتمال امتناع رو ایشون مطرح نمی کنه، مرحوم صاحب عروه وثوق میفرماین که حالا عبارت رو اگر من بخوام پیدا کنم طول میکشه، عبارت صاحب عروه پیشتون هست دیگه، میتونید ملاحظه فرمایید. بله وثوق میفرماید ایشون. ایشون میفرماید اگر وثوق به این معنا داره که اگر مطالبه کرد این مطالبه به استیفاء دین منجر بشه بیاره بده، اینجا مطالبه واجب میشه. اما اگر وثوق ندارد به اثر، اینجا مطالبه واجب نیست. خب فرمایش ایشون عرضم به حضورتون که یکی در اینجا ایشون به قول معروف اعتبار وثوق به بعض رو مطرح میکنن و عرضم به حضورتون که بله عبارت ایشون همین دیگه، همین، ایشون حرف دیگری نیست. اگر دین معجل باشه مع عدم کون المدیون بازلن، فلا یجب بل ظاهر عدم الوجوب لولم یکن واسقا به بذله مع المطالبه. اینجا عرضم بزرگتون که خب طبق اساس و مبنایی که خود ایشون چیدن خب این درسته، به حساب اینکه ایشون مطالبه رو که تحصیل استطاعت نمیدانن، مطالبه وقتی من توان مطالبه دارم این میشه امکان استطاعت، اما این توان که ما میگیم باید توان واقعی باشه، یعنی امکان واقعی باشه تا استطاعت بیاره. امکان واقعی کجاست؟ امکان واقعی این است که اگر من درخواست کردم اونم به درخواست من گوش بده، اما اگر ممتنع باشه من هر چی بگم خواهش تمنا بکنم، البته خواهش تمنا واجب نیست، هر چی من این مطالبه رو بکنم او اصلا بگه نه 8 ماه دیگه مونده و من نمیدم تا روز آخر و ساعت آخر، خب اینجا مطالبه واجب نیست. چرا واجب نیست؟ چون اون امکانی که برای تحقق استطاعت ما نیاز داریم فراهم نشده. این علل مبناست طبق نظر مبارکی ایشون. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه، مرحوم آسیا، اینجا یه بیانی دارن. ایشون میفرمایند که بل مع احتمال امتناعه. مرحوم صاحب عروه به چه مناسبت فرمودن وثوق، وثوق داشته باشیم به اثر داشتن مطالبه؟ نه، احتمال امتناع بدیم، احتمال بدیم که گوش نمیده، اینجا دیگه مطالبه واجب نیست. و توجه باشه که مرحوم آسیای عراقی با حفظ مبنای مرحوم صاحب عروه داره صحبت میکنه، چون ایشون هم مبناست با مرحوم صاحب عروه، امکان رو کافی میدانه در این موارد گذشته، ایشون استطاعت رو محقق میدانستن. ایشون میفرمان بل مع احتمال امتناعه یحتمل عدم الاستطاعت الشرعیه فلا یجدی الوسوخ به حصولها بعد عدم حجیتهی فی الموضوعات الا دعوال احتیاط فی هازه شبهت البدلیه نظیر و شبه فی بلوغ النصاب به قرینت الامر به سبک دراهم المخشوشه لاکن اتمام و دلیل علیه مشکلون فی المقام فلا وجه للتعدی من باب الزکات الى المقام. سه تا مطلب مرحوم آزیا می فرماید. مطلب اول این است که احتمال امتناع کفایت می کنه در عدم وجوب مطالبه. چرا؟ احتمالی که ایشون می فرماید طبعا احتمال عقلایی است، نه احتمال نیشخوری به اصطلاح. ایشون نظر مبارکشون این است، ولی اینجا ذکر می کنند که ما وقتی میایم میگیم امکان استیفا محقق استطاعت هست، این امکان باید امکان عقلی باشه. اگر احتمال امتناع میدیم در اینجا، شک در وجوب استطاعت پیدا میکنیم. شک در وجوب استطاعت، استطاعت دیگه محرز نمیشه. اگر شک کردیم در وجوب استطاعت، مقتضای اصل چیه؟ استطاعت یا عدم استطاعت؟ مقتضای اصل عدم استطاعته. من قبلا که مستطیع نبودم، شک میکنم حالا با این برنامه استطاعت آمده یا نیامده، مقتضای اصل عدم استطاعته. وقتی عدم استطاعت با اصل درست شد، خب وجوب هم طبعا تابع اینه، وجوبی نمیاد دیگه، استطاعت موضوع محقق نیست، استصحاب موضوعی اینجا میکنیم ما. خب این بیان اولیشونه. پس احتمال امتناع جلو میگیره از این که ما به اصطلاح بخوایم مطالبه رو واجب کنیم. مطلب دوم که ایشون میفرمایند اشکال به صاحب عروه است، که ایشون میفرمایند چرا صاحب عروه دست گذاشته رو وثوق، که من وثوق داشته باشم که این مطالبه من اثر داره. حق این است که وثوق در موضوعات اعتبار نداره، وثوق در موضوعات اعتبار نداره. خب نمی مطلب دومشون. مطلب سوم ایشون این است که بله، در ما نحن فیه وجهی به احتیاط هست، که ما در اینجا بیاییم احتیاط کنیم، با اینکه استطاعت احراز نمیشه، اما ما احتیاط بکنیم و حج بریم. عرضم به حضورتون که چرا؟ به یک دلیلی که در زکات داریم که در اونجا امر شده است به سبک دراهم مقشوشه، که حالا توضیح میدیم انشاءالله. سبک یعنی به قول معروف آب کردن دیگه، در کوله بریزن و آب کنن. سبک دراهم مقشوشه، درهمهایی که قش داره و قاطی داره، خلط داره با فلزهای دیگر. مطلب دومی که ایشون میفرمایند، فلا یجری الوسوق به حصولها بعد عدم حجیتهی فی الموضوعات، عدم حجیت وسوق در موضوعات. این مسئله است که این لحاظ ایلون طویل به قول معروف. چرا؟ برای اینکه ما در جای خودش گفتیم بحث اصولی است در اینجا. وسوق یک حجت عقلایی است، شرعی نیست. حتی مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اعتبار خبر ثقه رو خاطرتون هست دیگه، صرف خبر ثقه بودن رو کافی نمیدانست، ولذا آخرش نتیجه گیری که میخواد بکنه میفرماید خبر ثقه موثوق به. وثوق یک حالتی است که در انسان پیدا میشه. ما از اینجا دیگه بحث اصولی است، حالا عرض میکنم که فرمایش ایشون دقیق معلوم بشه. از نظر ما ولو در کلمات آقایون وثوق و اطمینان رو یکی میکنند. ما در اصول فرق گذاشتیم بین وثوق و بین اطمینان. وثوق رو گفتیم اون ظن بالایی است که با این ظن بالا احتمال خلاف عرضم به حضورتون که نره، احتمال چی می‌فرمایید؟ بله، احتمال خلاف در کنارش نباشه. در اطمینان احتمال خلاف وجود داره، خوب اراده فرمایید. احتمال خلاف در وثوق وجود داره، عرضم به حضورتون که اعتنا نمیشه. بفرمایید. خب اطمینان بالاتر، حالا 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 جماعه شعبانی اجازه فرمایید. حالا نه خب معلوم میشه حرفای، حالا من خودم شب آقای شعبانی گوش کنید، من خیال کردم حرفای اصول خودم یادم رفته، حالا شما دارید یادم میارید. خوبه ارزم بزرگتون که ببینید، نه علم یعنی 100%، العلم حجتون لا به جعل جائلون، هیچی از علم بالاتر نیست، این معلوم باشه. اطمینان درجه مادون علمه، مادون علم اصطلاحاً بهش میگن علم عرفی، علم 100%ی علم عقلیه. ولذا آقایون در اصول گفتیم علم عقلی فقط در علوم ریاضی و در علوم عقلی ممکنه، و الا شما در علوم تجربی در طب مثلا اصلا علم عقلی پیدا نمی کنی، 100% نداریم هیچ جا، همش ظنه، درصد بالا 100% نداری. 100% فقط در علوم ریاضی و علوم عقلی قابل تصویره، این میشه علم. ولذا اطمینان علم عرفیست که مع اون خصوصیتی که حالا ما در اصول روش تکیه میکردیم عبارت از این بود که در این زن درصد دیگه در محاسبه احتمالات چند درصد، مثلا فرض بفرمایید 97%، چون شیخ هم میگه به اصطلاح زن متاخم لل علم هم تعبیر داره شیخ، 97%، 95% این میشه اطمینان. مثلا این اطمینان محققش این است که اصلاً در کنار اطمینان احتمال خلاف دیده نشه، ملغاست، یعنی انقدر درجه احتمال بالاست که 2%، 3% احتمال خلاف دیده نمیشه. علم 100% دیگه، اطمینان مثلا 97%، 3% دیده نمیشه در مقابل 97%. اینو بهش میگفتیم اطمینان. یه درجه از این پایین تر بیاید وثوق، در وثوق احتمال خلاف دیده میشه اما اعتنا نمیشه، به کار گرفته نمیشه، مثل 90% مثلا این وسوقه. ولذا مردم که عقلا ما میگیم، عقلا در سیرشون نوعاً مردم علم پیدا نمی کنن. علم یعنی علم عقلی، 100% شما در رویه زن علم پیدا نمی کنید الا نادرن. اونی که مردم به دست میارن در زندگی متعارف و در تحقیقات علمی خودشون عبارت است از چیه؟ علم عرفی است و این علم عرفی اطمینانه و این اطمینانم باز کمتر پیدا میشه. این درجه احتمال بالا وثوقه. وثوق پیش عقلا اعتباری که داره. اگر فردی از عقلا آمد بر اساس وثوق خودش عمل کرد، دیگران هیچ کس بهش اشکال نمی کنه که چرا به وثوق خودت عمل کردی. ولذا بسیاری هستن، از جمله مرحوم شیخ، تمایل داره که خبر ثقرم میخواد بفرماید ثقه یعنی اون کسی که وثوق به حالش داریم و این وثوق عقلایی هست. خبر ثقه هم خبری بشه که وثوق بهش پیدا میکنیم، یعنی اماره ایست که دائم المطابقه با واقع نیست بلکه غالب المطابقه، غلبه مطابقت به این 90%ایشه 85%ایشه. این اعتبار وثوقه. اگر اینجور باشه، خب از مرحوم آزیا سوال میکنیم چه فرقی هست بین موضوع و حکم در این وثوق و اعتبار عقلایی؟ در اعتبار عقلایی وثوق یا اطمینان، بعضی‌ها مثلا هر دو رو یکی میدانن، وثوق عند العقلا حجته، این شکی درش نیست. ما هم در فقه این معنا رو به کار میگیریم. مگر در تقویم وثوق رو همه معتبر نمی کنن؟ در تقویم، در مکاسب همه وثوق درست شد. حتی قول خبره، ولو ارمنی باشه این خبره، ولو غیر مسلمان باشه، اما میگن اگر وثوق به قولش پیدا میشه قولش حجت میشه. خب ما به کار میگیریم این وثوق که شما میخواید مختصش کنید در احکام، نه، این اشکال به صاحب عروه وارد نیست. ولذا مرحوم صاحب عروه اگر نظر مبارکش این باشه که اینجا میخواد بگه این موضوعه، اگر من در این مطالبه وثوق به اثر دارم، از نظر عقلایی مطالبه من موجه میشه، وثوق دارم دیگه. کسی بعدن اگر اون نداد میگه چرا مطالبه کردی، نمیتونه بگه میگم وثوق داشتم، من وثوق داشتم، وثوق دارم پولمو میدم این آقا، ولو بخوره نمیگن چرا بهش دادی، خب وثوق پیدا شد برای من به این آقا، اینجا هم من وثوق پیدا کردم. وثوق حجت عقلایی، اگر حجت عقلایی شد اینجا حکم و موضوع نداره که شما بفرمایید این خاص موضوعاته و در احکام نمیاد. بله یک وجهی هست که خاص میکنه به احکام، انشاءالله بعد میگیم. امروز حدیث میخواستیم بخوانیم، خب یه ذره وقت گذشت و مشغول کلام مرحوم آزیا شدیم. ما در آستانه شهادت وجود مقدس امام مجتبی هستیم. خب هفتم صفر، ولی متاسفانه هنوز رادیو و تلویزیون، دستگاه های اجرایی ما همه ولادت امام کاذب میگیرن و ولادت هم هست، نه این که نیست، البته علا قولین اونجا هم محتمله، اما شهادت امام مجتبی در هفتم صفر، این حالا ما گفتیم در جایی به اصطلاح که قوی تر است از احتمال 28م، ولذا همیشه در حوزه های علمیه عراق و بلاد عربی که فقط هفتم صفر رو شهادت امام مجتبی میبینن، لاقه 28م رو اصلا شهادت امام مجتبی نمیبینن و مراسم میگیرن این هفتم. در حوزه های علمی هم در ایران همینجور بوده، از زمان مرحوم ها شیخ هفتم صفر به عنوان شهادت امام مجتبی تعطیل بود، درس ها روزه میگرفتن، زمان آقای بروجردی و در روزگار امام همینجوره، هفتم صفر روزه است به عنوان شهادت امام مجتبی. مضافاً به این که یه قدری هم بی‌سلیقگیه که ما در ایام عزا در این محرم و صفر به عنوان ولادت مراسم بگیریم، مخصوصاً یک احتمالی هم برای ولادت امام باقر در اوائل صفر باز هست که اونم آقایون توجه نکردن بهش. امام مجتبی صلوات الله و سلامه علیه، خب یکی از جهات مظلومیت اینه که فرصتی هم نداریم ما یک گوشه ای عرض کنیم به قول معروف در شأن و شخصیت ایشان. یک از مردم هم به هر حال خب خیلی ساده نگر هستند نسبت به امام مجتبی، اون درایت کافی، اون توجه کافی وجود نداره که امام سنجیده بشه و شناخته بشه، در حالی که با یک مطلب ساده شما میتوانید متوجهشون کنید که وجود مقدس امام مجتبی راهی رو رفته که خود سید الشهدا 9 سال همین راه رو رفته. 9 سال سید الشهدا همین راه رو رفته. بعد از شهادت امام مجتبی امامت آقا سید الشهدا چند سال بود؟ 10 سال بوده. عاشورا سال آخره دیگه، سال آخر، یعنی ایشون حرکتشون رفتن به مکه و تصمیم گرفتن برا رفتن این سال آخر بوده تماما. 9 سال تمام امام مجتبی همون رویه، امام سید الشهدا همون رویه رو در پیش گرفته که امام مجتبی اون رویه رو در پیش گرفت. و ما توجه داشته باشیم که دوران امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه که معاویه فعالیتش رو آغاز کرد، نه آغاز کرد، از قبل آغاز کرده بود، تشدید کرد، به جنگ صفین منتهی شد و در اون جنگ فاجعه به معنای واقعی به وجود آمد. یعنی مثل چیزی که الان داعش ما گرفتار هستیم و شب و روز در اخبارمون هست، اونجا در خود این جنگ خوارج شکل گرفت که این خوارج هنوزم همینایی که هستن از بازمونده‌های همونها هستن، اینا درست شدن و هنر معاویه این بود که این خوارج رو از اصحاب خودش درست کرد، چون اصحاب خودش به هیچی معتقد نبودن، اینا رو از اصحاب امیرالمؤمنین درست کرد. اصحاب امیرالمؤمنین خوارجی شدن که بعدن شمشیر به روی خودش کشیده، امام مجتبی رو ارزم به حضورتون که به شهادت رسوندن. در کربلا هم خب میبینیم وضعیتشون رو، همه همینا بودن عمدتاً. و این تفکر خارجی رو معاویه با یه بازیگری درست کرد در بین اصحاب امیرالمؤمنین، دقیقا مثل القاعده و داعشی که خود قدرت‌های بزرگ و سازمان‌های اطلاعاتی ساختن و به جان مسلمان‌ها انداختن و مزدورهاشون مثل عربستان و ترکیه، قطر، امثال اینها یا پاکستان، اینا همه تأمین کننده هستن، نقشه اصلی بالاتر از اینها کشیده میشه، اینا به جان مسلمان‌ها افتادن. اما خود اونی که می جنگه حالیش نیست که برای چه هدفی می جنگه و آثاری که مترتب بر حرکتش میشه چیه. این چیزیست که در اصحاب امیرالمؤمنین هم پیدا شد و وجود مقدس امیرالمؤمنین یک جنگ به عنوان نهروان داشتن، با جمع زیادی جنگیدن، اما جنگ رو خب علیست، جمعیتی که از خوارج جمع شده بودن، این هم ارزم به حضورتون که از خصائص امیرالمؤمنینه. خب خوارج که یه مملکتی نداشتن یا یه شهری، قاطی مردم بودن، اما هی میریختن اینجا اینو میکشتن، زن حامله رو کشتن، شکمش هم پاره کردن دیگه، این بود دیگه. امیرالمؤمنین اول تحمل میکردن، وقتی که حرف میزنن فحش میدن اشکال نداره، اشکال نداره، ایشون اکسال عملشون نمیدادن. امیرالمؤمنین داشت نماز میخوند، وسط نماز میامدن آیه قرآن میخوندن، لئن اشرکت میخوندن، حضرت به احترام قرآن وقت قرائت نماز ساکت میشد، اونا که تموم میشد قرآن خوندنشون ادامه میداد. خطبه جمعه داشت میخوند، اون مرد نقل میکنه، ابن عبدالحدیده اشون نقل میکنه، وسائطش هم میگه، اونجا این خارجی بود خوشش اومد، دید امیرالمؤمنین خطبه میخونه چه با فصاحت چه با بلاغت، بلند گفت قتل هذا الرجل ما افقهه، مرگ بر این مرد، چقدر قشنگ خطبه میخونه. خب یه عده اومدن به حضرت فرمودن نه چیزی نگفته، حالا این برای من آرزوی مرگ کرده، ولش کنید. اما وقتی دست به شمشیر بردن، دست به کشتار مردم زدن، امیرالمومنین عکس العمل نشون داد، فرمود این نمیشه. ببینید جنگ میخواید بکنید، خب اینجوری نمیشه لابلای مردم. بیاید یک گوشه جبهه‌ای درست بکنید بجنگید. اسلحه میخواید، مرد و مردانه بجنگید. شما جنگاورید، با جنگاور بجنگید. زن و بچه مردم که گناه ندارن که قربانی شما بشن. علی اجازه داد در دل مردم خوارج یارگیری کنند، در دل مردم اسلحه جمع کنند، در میان مردم آذوقه جمع کنند، برند در یک گوشه ارزم به حضورتون که جهاد بشن. وقتی آماده شدن اون وقت بگید ما بیاییم به جنگیم با تون. این روش علی بود. و تازه وقتی رفتن جمع شدن امیرالمومنین تش بردن. روز اول نجنگید، نماز صبحش رو که خون وایساد سخنرانی کردن، اونا نیومدن، رفت تو اونا وایساد صحبت کردن، بعد از ظهر میرفت توشون صحبت میکرد. 15 روز این جبهه رو معطل کرد امیرالمومنین طبق نقل این آقایون. هر روز 3 بار 4 بار صحبت میکرد، به قول معروف او را اشکال میپرسیدن، حضرت جواب میدادن. اکثر خوارجی که آمده بودن به جنگن متفرق شدن. اونی که نوشتن باقی مونده از عدد 1000 کمتر 500 تا نوشتن، 400 تا نوشتن که به هیچ قیمتی حاضر به برگشت نشدن. با امیرالمؤمنین جنگیدن، جمعی کشته شدن، یه عده فرار کردن. حضرت هم اعلام کرد با فراریت یک کار نداشته باشی. اون خطبه معروف لا تقتلوا الخوارج من بعدی هم هست، منم مردم دیگه ولشون کنید، کارشون نداشته باشید. اما تفکر خارجی موند و این تفکر خارجی در زبان امام مجتبی اوج گرفت. یعنی حضرت که روز اول مردم می آمدن باش بیعت می کردن به شرط اینکه با معاویه بجنگه، وقتی در صفحه جنگ با معاویه واقع شد در نخیله، اون کسانی که نزدیکتر به او بودن خیانت کردن نسبت به امام مجتبی. حتی پسر عموی خودش عبیدالله ابن عباس فرمانده شده بود در نخیله، اونجا صبح بلند شدن مردم، اون وقت هم اینجور بود، فرمانده می آمد، امام جماعت هم بود دیگه، الله اکبر از اون گفتن فرمانده بعد از چادر بیاد بیرون نماز جماعت بخواند، فرمانده نیامد، رفتن دیگه فرمانده این نیست، فهمیدن شبانه فرار کرده رفته پیش معاویه، پولی براش فرستادن رفته. 6 یا 7 بار امام افراد نصب کردن و فرار کردن، اینا فرمانده هاشون بودن. می آمدن نسبت به حضرت حجبه می کردند. حتی معاویه این هستی که نوشتن در همه کتاب ها یک بسته بزرگی فرستاد، الان تمام می کنم وقت گذشته، بسته ای فرستاد نامه هایی که افراد امام مجتبی برای معاویه نوشتند که لازمه جنگ کنی خرج بی خودی و بی خود افراد رو به کشتن بدی، هر وقت بخوای خود ما امام مجتبی رو کت بسته تحویلت می دیم. این واقعیته. درد اینه، چیزی که من میخوام بگم این قصه تو سنیا اتفاق نیفتاده، این قصه تو اصحاب امام مجتبی، اون مدعیان دوستی اهل بیت در میان کسانی که اهل سقیفه نبودند اتفاق افتاده. مشکل ما اینه، مشکل اینه. همون جور که گفتم در کربلا لشکر از شام نیامد، همه اهل کوفه بودن و اهل کوفه علی دیده بودن، بله همه اهل کوفه معتقد نبودن به امام، اما اکثران خب معتقد بودن. اصلا مرکز دوستی و حب اهل بیت عراق و کوفه بود. مشکل ما در امام مجتبی مشکل خودمونه، مشکل مردم است. ناآگاهی مردم، گول خوردن مردم، مردمانی که به قول معروف با کوچکترین تحریکی به حرکت در میان و دشمن میتواند در میان اینها هر مقصودی که داره پیش ببره. و این مردم از آن روز تا امروز تفاوت چندانی نمی کنه ها، توجه داشته باشید. اون آگاهی، درایت و بصیرتی که لازم بود در زمان امیرالمؤمنین نشون بدن مردم، نشون ندادن. علی رو از دست دادن، امام مجتبی رو از دست دادن. بصیرت این بود. آگاهیشون این بود تا امام سید و شهدا تو کربلا حلم ناصر ینصرونی میفرمود سراغش نرفتن، یاریش نکردن، به مجرد اینکه کشتنش. حالا شیعه های نماز شب خون عرضم به حضورتون که کنار نشسته نمیخوام اسم بیارم، توابین رو همون عصر عاشورا تشکیل دادن، میگفتن ما خطا کردیم، حالا لازم نیست کسی هم بکشیم یا با یزید بجنگیم، ما بعد به هر صورت شده خودمون رو به کشتن بدیم، بعد از حسین دیگه زنده نمانه. این آگاهی بود، این آگاهی ما بوده در طول تاریخ. نشستن مسلم رو کشتند، نرفتن به حمایتش. اگر کوفه سقوط میکرد و ابن زیاد رو کنار میزدن، قصه کربلا پیش میامد. چه کسانی این کارو کردن؟ ما بگیم مردم، ناآگاهی مردم، و ما سراغ دیگران نریم فحش بدیم به دیگران که اعتقاد نداشته باشن، ناآگاهی خودمون. کوفه رو ببینید، کوفه بزرگترین درس برای ما. مسلم ابن عقیل رو چه کسانی باعث شکست شدن؟ کربلا چه کسانی امام حسین رو تنها گذاشتن؟ اون جمعیتی که بعداً در توابین جمع شدن و بعداً واقعاً خودشون رو به کشتن دادن در یک جنگ بی هدف و بدون عرضم به حضورتون که محاسبه و تدبیر، افرادشون 10 برابر 20 برابر کسانی که در کربلا بودن هم بیشتر بود. کجا بودید؟ امام حسین رو گذاشتید از دست بره؟ آقا امیرالمؤمنین رو از دست دادید که چی؟ میخواستید با معاویه بسازید؟ میخواستید یزید حاکم باشه؟ علی نمیخواد چون معاویه میخواد؟ من زاغ علیه العدل فالجور علیه ازیق. اونی که تحمل عدالت نداره تحمل جور براش سخت‌تره. چی میخواستید؟ دنبال چی بودید؟ علی رو به چی فروختید؟ عمرو گفت، به عقیل گفت، رفته بود در خونه معاویه، گفت عمرو عاص اینایی که معاویه به من داد خوبه، ما قرار شد فحش ندیم به علی ابن ابی طالب برادرمون، حالا صبر نکنیم، اما بریم منبر بگیم با ما اینجوری کردید، بچه‌هامون گرسنه‌ن، هیچی به ما نداد. عمرو عاص گفت خوبه، بالاخره یک مستمری داری، ارزم با قرضاتم که داده همه اینا خوبه، اونی که گرفتی معامله خوبیه، اما قیمت علی نیست، قیمت علی نیست. کلمه ای که عقیل رو از همون جاش بلند کرد و برگشت، قیمت علی نیست. ما کاری بکنیم که قیمت علی باشه، قیمت حسین باشه. ما در قصه امام مجتبی با این مسئله درگیریم. آی شیعیان، آی علاقه بندان، آی عاشقای علی، آی کسانی که میگید یا حسین گریتون قطع نمیشه، همه اینا درست حوزه های علمی که بیاییم در حد قیمت علی کار کنیم. قیمت علی بالاست، قیمت سید و شهدا بالاست. اگر ما قیمت علی رو ندانیم، قیمت حسین رو ندانیم، قیمت امام مجتبی رو ندانیم، دیگران دور رو از ما میگیرن، کما این که الان در اکثر جاهای دنیا گرفتن. وهابیا قوی تر از ما دارن کار میکنن و اونها علی ندارن و عاشورا ندارند و اهل بیت ندارند، دارن کار میکنند. درایت ما کجاست؟ کاش شیعه همراه با عشق و محبتی که داره از آگاهی و درایت کافی در عمل کرد خودش در طول تاریخ از این آگاهی برخوردار بود. کاش شیعه این آگاهی رو داشت. منحصر به اینجا نیست، زمان امام صادقش تازه واقفیه پیدا میشه. وجود مقدس امام رضا برای اینکه امام جواد رو به عنوان امامت بگه بچه منه، باید تو شیعه ها قیافه شناس بیاره که شهادت بدن این بچه اینه، و الا بزرگان شیعه اون اصحاب و رواد قبول نمی کردند. این وضعیتی که ما داشتیم. به هر حال این شهادت رو به وجود مقدس آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه اون کسانی که عشق این خاندان رو در دل و جان خودشون دارن تسلیت عرض می‌کنیم. و السلام علیکم.